بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به ادله مخالفین نظریه مجهول المالک بود، یعنی کسانی که میگفتند تصرفات متولیهای عرفی دولتها یا نافذ است یا لااقل مردم تصرفی که با اونها انجام میدهند شرعاً معامله تصرف صحیح با آن میشه، ولو خود دولت ها دوچار مشکل باشند علیهم الوزر و لکم المهنه. ادله اینها رو بررسی میکردیم. یه نکته قبل از این که ادله رو دنبال کنیم عرض کنم و اون اینه که خود این که دولت مالک است یک مطلب روشنی از حیث حدود و ثغور نیست. کدام دولت مالک؟ الان دولتی تشکیل میشه غیر قانونی در یک شهری اعلام استقلال میکنن و دولتی را تشکیل میدهن، یا به عنوان مثال ما دولت اسرائیل را غیر قانونی میدانیم. آیا این دولت هم مالک است و سرپرست عرفی این دولت به قول شما غیر قانونی تصرفش نافذ است؟ اصل شکلگیری این دولت غیر قانونی است. روشن نیست کسانی که میگویند دولت ها مالکند راجع به این موارد چه میگویند. به هر حال این مطلب برای تشکیک در سیره مفید هست که ما گفتیم سیره عقلا بر این که دولت ها تصرفشون نافذ هست شاید ناشی بوده از این که اون دولت ها را قبول داشتن. مثلا عامه مسلمین دولت خلفا رو مشروع می دانستن. ممکن است بگویند که خلاف می کنند این دولت ها، ولیکن نفی مشروعیت از اصل دولت نمی کردند که این خلیفه خلافتش نامشروع است. خب این دولت رو قانونی می دونستند، خلافت این خلیفه رو هم قانونی می دونستند. حالا یا به خاطر بیعت اهل حل و عقد یا به خاطر وصیت خلیفه قبلی، ولذا نمیشه گفت که اینها این دولت رو غیر شرعی میدانستن، در این حال با این دولت معامله میکردن. شاهدش همون مثالی که عرض کردیم که اگر یک دولتی تشکیل بشه که در ارتکاز مردم شرعیت ندارد، اینها معامله با این دولت رو معلوم نیست نافذ بدانند. از باب ضرورت ممکن است معامله بکنند. فرض کنید در یک استانی اعلام استقلال شد و جدا شدن از دولت مرکزی و هیچ کشوری هم اینها رو به رسمیت نشناخته، خود مردم هم اینها رو به رسمیت نمی‌شناسن. اینها اگرم معامله مالک بکنن با اون دولت از باب ضرورته، نه از باب ارتکاز این که معامله با اینها نافذه. و لذا این شاهد بر این است که سیره بر این که دولت‌های غیر شرعی معاملاتی که باشون میشه نافذ هست، این سیره جداً قابل تشکیک هست.
حکومت مالی در از مثال هم میشه؟
وقتی که ببینید اون اقلیت شیعه رو اگر حساب میکنید که اینها حکومت معاویه رو مثل حجر ابن عدی حکومت معاویه رو شرعی نمیدانستن، اول کلامه که اینها از اموال دولت میگرفتن، با دولت معامله میکردن، شاید سوالهایی که از ائمه کردن که چه بکنید. اگر اون مردمی را حساب می کنید که این دولت ها رو قانونی می دونستن، مثل این طرز تفکری که حاکم بود که هر کسی که به قدرت رسید و عده‌ای با او بیعت کردن او خلیفه است، حالا اصلا فاسق، عده‌ای معتقد بودن شرط حاکم عدالت نیست، امام فاسق هم میتونیم داشته باشیم که از دوست خدمتون که اداره بکنه جامعه رو. خب اینها طبیعیست که حکومت این فاسق رو صحیح میدونن، مثل خود ما راجع به پدری که ولی یه طفل صغیر هست و فاسق هست، چجور ما میگیم معاملش نافذه در رابطه با این طفل غیر بالغش؟ اونها هم ممکن بود همین طرز تفکر رو داشتن. ولذا این سیره ها قابل استدلال نیست، چون اکثریت اینها رو شرعی میدونستن. شاهدش همون مثال هاییست که میزنیم. الان ذهنیت مردمی که دولت اسرائیل رو قاصد میدونن، خود دولت را، نه شخص این رئیس جمهور و نخست وزیر فعلی را، اصلا خود نظام اسرائیل و نظام غیر قانونی می دانند، یا حکومتی که هیچ کس آن را به رسمیت نشناخته و نه مقبولیت عرفی داره نه مقبولیت قانونی داره. خب اینها هیچ ارتکاز نیست و معاملات اینها صحیح هست. خب پس این نکته راجع به سیره و ارتکاز که ممکن استدلال بشه بر نفوذ معاملات دولت ها. دلیل دوم هم نه،
اگر مقبولیت داشته باشه حتی غیر قانونی هم تشکیل شده باشه باشه معامله میکنه.
ببینید از باب ضرورت
نه، شاید از باب ضرورت برای اسم و اینها مثلا معامله نمی کنه.
کلام در این که شما ارتکاز اغلایی رو ادعا میکنید، برای این که فرض کنید دولت پیشوری در آذربایجان که اعلام خود مختاری کرد، جمهوری آذربایجان اعلام کرد، خب هیچ کس قانونی نمیدونست این دولت رو و البته تمام امکانات دولتی در اختیار اینها قرار گرفته بود. کلام در این که ارتکاز عموم مردم این بود که قرار داده با اینها نافذ است. چرا این شد اجتهاد در مقابل سیره؟ حالا ممکنه به حدی برسه که مقبول عرفی بشه، عرف تصرفات اینها رو نافذ بدونه، اما
بود
اون مقبول عرفی برای اهل عرف خوبه، اما متشرعه دنبال مقبولیت شرعی بودن و این تمسک به سیره در خلاف اون چه که ابتدا فکر میشه که اقوال ادله، ما به نظرمون میاد که دلیل قویی نیست. میمونه دلیل اوفو بالعقود و احل الله الزه که اون رو هم عرض کردیم با عدم ولایت شرعیه تمسک به این عمومات صحیح نیست. دلیل بله نه، اتفاقا ائمه نه کردن از رجوع به تواقید. خب حالا این دلیل سومه که ببینیم از این روایات میتونیم استفاده کنیم یک قاعده عامه رو که ائمه در رابطه با حکومت‌های غیر شرعی معامله مالک می‌کردند یا نه. اتفاقا
در
اونجایی
که
معاویه دیگه اصحاب انزد تبدیل رو تحقیل کنه
که روزیتون
رو قرد میکنن. خب اینا داشتن میگرفتن تا اون موقع
که این داره
کلام داری که استدلال به سیره اول کلامه میمونه استشهاد به این روایاتی که یکیشو ایشون اشاره کردن که چند روز پیش هم ما اشاره کردیم. حالا این روایات رو میخونیم ببینیم آیا واقعا اینها میتونه یک ولو من حیث المجموع دلیلی باشد بر این که ائمه و یا اصحاب ائمه معامله مالک می کردن با دولت ها.
خلاصه مردوعه نیست.
آخه سب به تل چی میگم هم تو من خوش سیره رو ثابت کن بعد بگو مردوعه نیست. ببینید وقتی شما می بینید مردم به عنوان این که اینها خلیفه هستند با اینها قرارداد می‌بستند به عنوان اینکه اینها حاکمند، خب ائمه حاکمیت تواقیت رو نپذیرفتند. خب اینها امام نیستند، اینها خلیفه نیستند، ائمه رد کردن از ولایت اینها. خب و من امام الا حاکم بالکتاب القائم بالقسط.
یا
خب حالا حالا ببینیم حالا ببینیم حالا اول شروع کنیم روایات رو بخونیم. بله باب پنجاه و یک از ابواب ما یکتسب به. حدیث یک، صحیحه ابی والله. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال سلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر بهی فانزل علی فیضیفنی و یحسن الی و ربما امر علی به درهم و الکسوت و قد زاغ صدری به منزالک فقال علی کل و خذ من فلک المهنا و علیه الوزر. ابی ولاد میگه خلاصه یکی از عمال سلطان که درآمدش تنها از اعمال سلطان است. خب من وارد منزل اون میشم، به من احترام میکنه، چه بسا هدیه هم به من میده. و قد زاغ صدری من ذلک. حضرت فرمود کل و خذ من فلک المهنا و علیه الوزر. خب گفته میشه که امام علیه السلام در این روایت تجویز کرد بر شیعه گرفتن جوائز را از عمال سلطان. خب عمال سلطان پولش از کجا؟ پولشان از کجا؟ خب پولشان از همین اعمالی است که برای حکومت انجام میدهند و از بیت المال ارتزاق میکنند. و الا سلطان از ارث پدری و از اموال شخصی که به کارمندانش نمیداد، خلاف متعارف هست که بیاید از اموال شخصیش خرج کند برای اداره کشور و دادن حقوق کارمندان. خب از اموال دولت خرج میکرد. امام تجویز کرد گرفتن این را از بود.
این قرار مقدره
این روایت اطلاق داره، ولو علم داری که خراج و مقاسمه نیست سایر اموال دولت. بله حالا عرض میکنم یک مطلب هست و اونو در روایات دیگه آورده قید زده که لا بعث بهی حتی تعرف الحرام به عینه، که بعدا مطرح میکنیم اگر بدانی این مال حرام است نمیتوانی بگیری، یعنی بدانی که از مردم به زور گرفته است. روایت اینو میگه اگر بدانی این مال را از مردم به زور گرفته نمیتونی بگیری، و الا گرفتن او بلا مانع است. خب به نظر ما این روایت دلیل بر این نیست که تصرف دولت‌های غیر شرعی نافذ هست، بلکه دلیل بر جواز گرفتن هدیه است توسط مؤمنین از سلاطین و یا عمال سلاطین جور. و اتفاقا خود همین روایت نشون میده که ابی ولاد براش شبهه بود، مرتکز نبود که این کار حلال است، چون گفت وقد زاغ صدری من ذلک. اما امام فرمود بگیر. این روایت مثل روایات دیگر مفادش اخذ جوائز سلطان و یا اخذ جوائز عمال سلطان هست. خب این بله این تجویز شده بر شیعه، اما امام تجویز بکند اخذ هدیه را بر شیعه در اون زمان به ملاکی که در بعض روایات گفته شده که الان میخوانیم که در روایتی دارد که تو نصیب داری از بیت المال و اون چه که به تو میدهن اون کمتر از اون سهمی است که تو از بیت المال داری، و یعنی اون چه به شیعه اینها میدن کمتر از حقی است که در بیت المال دارن. نکته تجوید اخذ جوائز السلطان هم ذکر شد، چون یا اینی که روایتش رو میخونم که نکتش رو ذکر کرده، یا اینی که از این سلطان یا اون مال سلطان میگیریم مال شخصیشونه، خب علم به قصدیت نداریم، قاعده ید جاریه، یا از اموال عمومی که باز باید علم به قصد، علم به این که به زور از مردم گرفتن نداشته باشید. باز امام فرمود شما حق دارید در بیت المال، اینا حقتون رو خوردن، این مقدارم که میدن کمتر از اون حقیه که شما دارید. چه ربطی داره به نفوذ تصرفاتی که و معاملاتی که با دولت‌های غیر شرعی انجام میشه؟ بله؟ خب عرض میکنم ببینید، بر فرض این آقا بگه من بیش از حقم گرفتم، یک مطلبی هست به نام مقاصه نوعیه که از بعض روایات استفاده میشه، از بعض روایات استفاده میشه که ما در حکومت‌های غیر شرعی حق مقاصه نوعیه داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر شیعه در یک حکومت، مؤمنین و شیعه در یک حکومت غیر شرعی قرار گرفتن که قدر متعقنش حکومت غیر شیعی هست، مثل حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس یا حکومت عربستان سعودی در امروز، اونها از نوع شیعه حقشون رو، حق نوع شیعه رو پرداخت نمی کردن، بلکه طبق قوانین خودشون از اموال شیعه بر بناحق می گرفتن. روایت داریم خذو منکم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، که روایت معتبرم هست. ولذا آقای سیستانی که قاعده الزام رو قبول نداره، یه دلیلی بر قاعده الزام ما نداریم، به جای قاعده الزام دو تا قاعده قبول کرده، یکی قاعده مقاصه نوعیه و دیگری قاعده اقرار. قاعده اقرار در نکاح و طلاق هست که لکل قوم نکاح هم که استفاده میشه که لکل قوم طلاق هم، این یک قاعده که نامش قاعده اقرار هست. دوم اون قاعده مقاصه نوعیه. مقاصه نوعیه یعنی اگر شما فرض کنید که در یک کشوری باشید که قانون فقه ابو حنیفه بر شما حاکم است که میگوید مغبون خیار قبل ندارد، ولذا اگر شما مغبون شدید در اون عرف حق فسق دی را ندارید، اینجا حقتون را خوردن. مقاصه نوعیه میکنیم، میگیم اگر سنی مغبون شد و شیعه غابن بود، باز طبق مقاصه نوعیه ولی اون سنی بگه فرق کردم این دیرا چون مقبول شدم، شیعه میگه بی خود فرق کردی، من این کالا را به تو پس نمیدهم. چرا؟ بر اساس همین مقاصه نوبیه خضو منهم. حالا و شاید این روایات از باب مقاصه نوعیه که شما بفرمایید حالا یک شیعه زیاد گیرش اومد از این جماعت، اما در نوع شیعه محروم بود. خب بله، فرض اینه اونها حق شیعه را به طور نوع پایمال می کردن. دارم عرض می کنم، توضیح می دم دیگه، در نوع بابا اون تعریف مقاصه نوعیهی که های سیستانی گفته و ما از روایات استفاده کردیم، اونو معنا کردم که خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. حالا میگم شبیه اون قاعده مقاصه نوعیه در اینجا هم ممکنه امام علیه السلام دید در کل شیعه از حقش از بیت المال محرومه، حالا تجویز کرد که شیعه از بیت المال اگر هدیه‌ای به او دادن بگیرد. حالا به یه شیعه زیاد برسه به یه شیعه کم مهم نیست. چرا؟ برای اینکه در نوع حساب می شود، چون نوع شیعه محرومن از بیت حقوقشون از بیت المال، ولذا تجویز شده که می توانید شما از بیت المال بگیرید. دیگه شخص حساب نمیشه که آقا تو که میگیری بیش از، یعنی اگر شیعه هم مورد احترام بود در جامعه و به او حقوقش رو میدادن، بیشتر از اونی که الان به تو دادن بهت نمیرسید. میگه باشه، ائمه تجویز کردن چون فعلا شیعه در اقلیتن و محرومن و حقوقشون به اونا پرداخت نمیشه، امام تجویز کرده. چه دلیلی میشه بر نفوذ معاملات و چه دلیلی میشه برای اینکه هدیه‌ها، برای اینکه جایزه های بانک های دولتی رو میشه گره؟ این چه ربطی داره به بیت المال؟ مثلا چه ربطی آقا جایزه دادن از پولهای مردم، جایزه دادن به ما؟ یاد کنیم این روایاتی رو که راجع به یک حکومت غیر شیعی بود که حقوق شیعه رو پایمال میکرد، ائمه در رابطه با شیعه اون زمان فرمودن کل و خزنه فلک المعنا و علیه الوز و ما میتونیم تعدی کنیم به این جایزه هایی که به برنده های خوش شانس میدن. چه ربطی داره؟ نه مقاصده نه،
یعنی شما بگیرید از اونا همون که شما میگیرن پس معلوم میشه پذیرفته نه،
یعنی اونا به زور میگیرن پذیرفته؟
نه به زور میگیرن یعنی برای اموال اونا،
نه 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 نه، ببینید حق شما را پایمال کردن
از بیت مال
اون روایت اینه. ببینید من یک مثالی زدم برای تقریب به ذهن، نخواستم تطبیق 100% بکنم اون روایت خذو منهم کما یأخذون منکم رو بر اون مورد، بر جوایز سلطان تطبیق نشده. اون روایت تطبیق شده بر مواردی که مثلا مثال بزن، اون روایت تطبیقش اینه، مثلا یک مرد شیعی خواهر سنی دارد، سنی ها میگن در خواهر، چون اول و تعصیب رو اختلاف داریم ما با سنی ها، خب خواهر رو محروم میکنن از، یعنی ببخشید یک اینجور بگم، یک دختری هست و یک عمویی دارد، یعنی شما فرض کنید که یک شیعی برادرش مرد، و ترک بنتن واحده و اون بنت واحده سنیه. سنیا میگن اون بنت واحده نصف میبره بقیه میرسه به این عمو. خب این عمو شیعه بود، خب شیعه عقیدش اینه که اون بنت واحده کل نصف رو بالفرض میبره، نصف رو بالغرابه میبره دیگه. این شیعه میگفت که چه کار کنم؟ آقا حق این دختر حق این برادر زادمه، حق این دختر اخویمه که کل ترکه بهش برسه. در روایات هست نه همون طوری که اگه برعکس میشد دختر شیعه بود عموی سنی بود. بابا اجتهاد در مقابل نفس نکنید، اگر دختر شیعه بود و عموی سنی بود این دختر شیعه رو محروم میکردن از ارثش، نصفشو میگرفتن میدادن به اون عمو. حالا برعکس شده، خذو منهم، این میشه مقاصه نوعیه، کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایا. من خواستم یه تشبیه بکنم، نخواستم بگم این مورد دقیقا مثل آقود، خواستم بگم اینجا هم از قبیل مقاصه نوعیه به این معنا که شخص این شیعه خیلی هدیه سلطان گیرش اومده، چون رفیق معاویه هست، میره گفت که نماز علی و صفحه معاویه، معاویه به جایزه بهش میده. خب این جایزه رو که خیلی شد، آخه اگر عدالت هم بود اینقدر گیر این آقا نمی اومد. خب به عنوان نوع شیعه حساب شده که نوع شیعه اطلاق نداره از اول. از اول این روایات قضایای خارجیه است. میگه بابا رجل یعنی اعمال سلطان، یعنی این سلطان علیه ما علیهی که خلیفه اموی یا عباسی هست و انا امر رو به فانزل علی فیضیفنی و رو به ما امر لی به درهم و الکسوه فقال لی کل و خذ من فلک المهنا و علیه. پس هیچ دلیل نمیشه بر رد نظریه مجهول المالک. اگر این نظریه مجهول المالک شیخنا اینقدر اگر این نظریه ضعیف بود، گفت یک آقایی رفت درس یک بزرگواری 10 تا اشکال کرد به کفاف کفایه، این آقا دیگه نرفت. گفتن چرا نمیری؟ گفت من فکر کردم اگر صاحب کفایه میخواست حرف باطلم بزنه یه حرفی نمیزد، تو یه صفحه 10 تا ایراد داشته باشه. میگفتم بهش که اون آقا که حالا این ایراده که درست میگه، خب این درست نیست، محتویلیش که درسته، اینجور ایراد نکنید، این نظریه مشهور مالک اگر اینقدر ضعیف بود که ما همینجوری بگیم اقلائی نیست، نمیدونم این هر دلیلی پیدا کنیم بگیم این دلیل خوبیست، بزرگانی که خریت فن بودن مثل عاشق حسین علی که از بزرگان فقها بود، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای صدر، که اگر فقه حکومتی میخواهید داشت، فقه اجتماعی میخواهید داشت، آقای سیستانی، آقای تبریزی، آقای بهجت، اینا طرفدار نظریه مجهول المالک هست. اگر سیاسی نشه همین آقای هاشمی شارودی رئیس قوه قضاییه، خب طرفدار نظریه مشهور مالکه. منتها حالا مصداقاً حکومتی را میگیم زیر نظر ولی شرعی، خب این بحث مصداقی است. کلام در اینه که از نظر کبروی نظریه مشهور مالک رو قبول دارن و نظریه ضعیفی نیست. اگه بتونیم رد کنیم خیلی باید زور بزنیم. حالا با این روایات ببینیم میشه رد کرد. این روایت اول که به نظر ما فایده ای نداره. اصلا مشکل ایجاد نمیشه. اما در سلطنت غیر شرعیه امام که فرمود جوائز سلطان را بگیرید شما شیعه، سنی ها هم میتونستن بگیرن؟ بر سنی ها هم تجویز شده بود؟ معلوم نیست. لکم المهنا یا لکم المهنا و علیه منوز، یک ارفاقی بود به شیعه که بابا اینا نوع شیعه را از حقوقشون محروم کردن و لذا بگیرید اینهایی که اینها بودن. حالا لفهمون علیه ملوه زنین عمال سلطان. روایت دوم حدیث 4 از همین باب 51، معتبره یحیی بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه ان الحسن والحسین علیهما السلام کانا یقبلان جوائز معاویه. اینم البته نشون میده امام به صدد تاریخ نگاری نیست، برای بیان، برای تعلیم حکم داره بیان میکنه که شما هم میتونید بگیرید. باز الکلام الکلام، این همه دلیل بر جوائز و سلطان هست و هیچ دلیل بر نفوذ جوائز معاویه میشه گرفت، چون حقوق شیعه رو اینها پایمال کرده بودن و ائمه اونی که میگرفتن حقشون بود، چون اصل بیت المال مال امامه، در اختیار امامه و غیر از این که شخصیت حقوقی امام، شخص حقیقی امام سهم داره در بیت المال.
باید وقتا
اون جواب دادم، گفتم نوع شیعه رو در نظر شاید گرفتن. احتمال که میدید سقرای اون کبرا باشه، اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. حدیث سوم ببینید، در اون زمان اموال دولتی اینقدر گسترده نبود. شما الان حساب کنید از کی این بحث مجهول المالک باب شده؟ از وقتی که بانک ها و اموال دولتی مطرح شد، در چند صد سال قبل که این حرف ها نبود. مثل خانه در روستا، یه سری اموال مال شخصیشه و یه مردم هم یه سری اموال شخصی دارن، داد و ستد میکنن. اصلا این که مشکل پیدا کنن در رابطه با اموال دولتی، این مسئله عام البلوا نبوده. شما الان یک سفری برید افغانستان، نه در افغانستان دوستا مناطق شیعه نشین، اصلا کاری با دولت ندارن، نه بانگی هست نه چیزی. خب حالا کلام در اینه که اون پولها، خب فوش اون پولها از طرف خدمتون که میفهمون که ملک اشخاص شده، اما اون مجهول المالک که میگه، اصلا مجهول المالک بوده از اول، از اول تملک کرده، فوقش مباح اصلی بوده تملک کرده.
همه پولای نو بوده اومده دست اینا،
بالاخره اینقدر محل ابتلا نیست که احتمال میده که از اول اونی که گرفته تملک کرده، بعد دیگه بانگ هم نداشته، همینجوری داد و ستد کرده بین مردم. خب اون فوقش یا مباح اولی همون سکه از معدن طلا گرفتن سکه زدن دادن به مردم یا از روم آوردن چون سکه در اون زمان یه مقدار از روم می اومد. حالا ابتدا از روم می اومد بعد دیگه آرام آرام دیگه از سلات خدمتتون که آرام آرام خود دولت های اسلامی ضرب سکه کردن.
خب از آهن‌های بی‌ارزش سکه می‌زدن اینو به عنوان پول قرار می‌دادن. بله بعضی‌ها از طلا و نقره بود.
می‌دونم
آهن بی‌ارزش
هر کس که اون رو به دست دستش می‌آمد می‌شد مالک و بعد دیگه از مشهور المالک اصلا مشهور المالکی نبود دیگه. بانک نبود که هر روز ببره بزیده تو حسابش فردا بگیره یه حرفا که نبود که حالا ببینید حدیث سوم باز این حدیث در باب 51 از ابواب مای کسب و به وسائل و شیعه حدیث 5 صحیحه محمد بن مسلم و زراره جوائز العمال لیس بها بأسون. خب این روایات رو دیگه ما فقط تقریبش رو و جواب از تقریب رو عرض کردیم. فقط یک روایت دیگر میخونم در این باب جوائز العمال لیس بها بأسون. جوائز العمال این روایت اینه جوائز العمال لیس بها بأسون. برخی از جوائز العمال یعنی جوائز عمال سلطان جائر دیگه لیس بها بأسون. این آخه لیس بها بأسون نکتش چیه؟ دفع چه توهمی میکنه؟ خب چون این عمال پولشون حرامه برای اینکه اعوان الظلمه حقوقی که میگیرن حرامه، همون پول حرام رو ائمه تجویز کردن که شیعه اگر جایزه گرفتن از اموال زلمه همون پول حرام میرسه به دست شیعه میشه حلال. اصلا حرام قطعی در اون
این ممکنه دو تا مشکل داشته باشه، مشکل حرمت اعوان زلمه همون اون مشکل مجموعه و امام مثل یک حیثش فقط
نه ببینید صحبت این اجازه بدید عرض میکنم این عمال سلاطین اصلا حقوقی که میگرفتن حرام بود. خب حالا عرض میکنم اگر از اون حقوق میدادن که خب اون حقوق بر اونها حرام بود، امام چون از بیت المانه امام تجویز کرد به این شیعی که مهدا الیهه که او بگیره. اگر از اموال مستقیم دولت بود باز امام گفت شما در بیت المال نصیب دارید. اگر بدانید تفصیلا که پول مردم رو به زور گرفتن روایت داریم، روایت داریم میگه جایز نیست. این که اولا خمس که نمی گرفتن مالیات یعنی پول به زور از مردم. اون روایت اگر عجله دارید روایتشو بخونم که میگه حرام هست پول به زور از مردم بگیره بدونیم این پولی که به شما میده به زوره این حرامه. علم اجمالی به درد نمیخوره، علم اجمالی دارم برخی از این پولهای او حرام است. او این پولی که میده به من که علم اجمالی نسبت به این پول در... یعنی این پول شک بدویست روایت میگه که باید علم داشته باشی این پولی که به تو میده حرامه میگه علم نداره. اگر شما میگه من میدانم که این پول را از دولت گرفته به عنوان خراج، خراج بیت المال مسلمین علیه السلام. السلام مالیات گفتم پول به زور از مردم و جماعت گفته جایز نیست. مالیات دوره دیگه بابا. این روایاتی که اشعار رو لعن میکنه و به زور پول میگرفتن از مردم دیگه. یعنی شما میگید خود اون آقایی که پول داده آمده پول داده گفته هر کاری فدایت شدم علا حضرت مثلا میگه خدا لعنتشو کنه. این پول در اختیار شما هر کار دوست داشتید بکنید. خب اگه اینجوری گفته خب که اذن در تصرف داده، این که اصلا مسئول المالک نمیشه. اگر واقعا اینجوریست که شما فرض میکنید خود این آقا آمده پولشو در اختیار این سلطان جائر ملعون گذاشته گفته که آقا خاک پایت شدم، این پول در اختیار شما با حالا یا با زبان حال یا با زمان ها واسه اذن در تصرف داده، واسه مسئول المالک محاکم هم طبق اذنی که داره هر کاری میتونه بکنه، واسه مسئول المالک یه نیست. زکات، حالا این زکات رو باید حساب کرد. زکات یعنی سهم فقرا رو میدادن به این اموال سلاطین یا سهم چیو؟ امام در مورد گرفتن زکات امضا کرد، گرفتن یعنی گفت زکاتی که شیعه میده به زور به اینها مانعی نداره. اونایی هم که سنی ها میدن به اینها قاعده الزام داره، اونایی که سنی ها میدادن به حکومت هاشون قاعده الزام داره، اما قاعده الزام یا به تعبیر آی سیستانی قاعده مقاطعه نوعیه. اونایی هم که شیعه به زور میگرفتن اون هم ائمه امضا کردن، ائمه امضا کردن اون زکاتی را که شیعه به زور میداد به سلاطین جور، یعنی گفتن این شیعه بر او ذمه میشن و طبعا از اون زکات، اون زکات اگر به مصرف صحیح برسه مورد امضاء امام علیه السلام. از اینها اگه نمی به مصرف صحیح نرسه که معلومه جایز نیست، آخرش فرض اینه که میدن به یک شیعه امام تجوید کرده. از اینها بخواییم قاعده عامه استفاده کنیم در رد نظریه مسئول مالک درست نیست. این روایت چهارم رو هم قبلا خوندیم، سریع عرض میکنم گوش تأمل بفرمایید. معتبره ابی بکر الحضرمی مفادش قبلا خوندیم، این بود حدیث 6 باب 51 از ابواب ما یکتسب بوده. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال ما يمنع ابن ابي السمال ان يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفي الناس ويؤتيهم ما يؤتي الناس. از این روایت استفاده ممکنه بشه که امام ابن ابي السمال رو که یک مأمور دولتی بود ترغیب کرد که جوانهای شیعه رو به به عنوان اجیر حکومت ببره و بهشون مزد بده و این دورش اینه که عقد اجاره با دولت ولو دولت جائر باشد نافذ است. این تقریب استدلال ذیل روایت هم حضرت فرمود چرا عطاعت رو از بیت المال نمیگیری آقای ابوبکر حضرمی؟ قال مخافتن علا دین، مخافتن علا دین خود همین نشون میده ارتکازش بر هلویت نبوده. حضرت همین ما منع ابن عبد السمال ان یبعث الیک به عطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. خب تو نمیری بگیری ابن عبد السمال چرا نمیفرستد عطائت را مگر نمیداند تو در بیت المال نصیب داری؟ خب تعلیل کرده حضرت، این تعلیلش رو دقت بفرمایید ببینیم آیا به این روایت میشه استدلال کرد بر نفوذ اجاره و با دولت، همین عقد توظیف رو میشه از این روایت درستش کرد و از ذیل روایت هدیه گرفتن از دولت ها و بانک ها و شرکت های دولتی رو میشه امضا کرد یا نه انشاءالله.